من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض می کنم کلام در این روایاتی بود که این روایات دلالت می کرد للقرآن بتون و للقرآن بطنون و در بعضی ها بتون سبعه و در بعضی ها علی الظاهر تا سبعین بطن ذکر شده است چنان خیال شده بود وقتی که قرآن بتون داشته باشد دوتا معنا داشته باشد یه معنای ظاهر در مقابل ظاهر معنای بطنی داشته باشد این از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود مرحوم آخوند در رد این استدلال تعبیر از او به وهم فرمود یه جوابی ابتدا هم فرمود چی گفتیم اون جواب بله جواب نادرست اسلام حاله بران که اراده کردن معانی دیگر علا حیالها و علا استقلالها نه از لفظ بلکه از لفظ یه معنا اراده شده است و سایر المعانی هم حین این استعمال در نفس متکلم مقصود بود لا من اللفظ فی انفسها مقصود بودند گفتیم این موجب نمی شود که اون معانی که در نفس متکلم صف کشیدند آنها بطن این کلام بوده باشند و الا لازم میاد هر امری را که در آن آن متکلم قصد کرده باشد اون بطن این کلام حساب بشود و این معنایی ندارد بعد مرحوم آخوند جواب دومی فرموده است که به او در عبارتش عطف کرده است فرموده است یا هم نمی شود بتون بر اون لوازم معنا یعنی لفظی که در آیه مبارکه هست اون لفظ در یه معنا استعمال شده است اون معنای مقصود از آیه که مدلول مطابقی آیه است معنای واحد است لم یستعمل لفظ الا فی ولیکن این معنای واحد یه لوازمی دارد یک بله لوازمی هست که اون لوازمی که هست تارتن اون لوازم لوازم جلیه می شوند به حیث اون که متکلم وقتی که کلامی را گفت وقت آمد گفت وقتی که زید را دفن کردیم از قبرستان برمی کردم لازمه کلامش این است که زید مرده دیگر از او هم خبر داده است این لازم جلی است ولیکن یه وقت کلام مدلولی که دارد لوازمش جلیه نیستند لوازم آنها خفیه است خفا آنها هم به جهت این است که آن لوازم نحوی هستم که قصور افهام ما این قصور فهم ماست که به آن لوازم نمی رسد نه این که آن لوازم نیستند قصور در درک ماست که آن لوازم را ما درک نمی کنیم آن کسی که اهلش هست او درک می کند و می فهمد هم ایشان می فرماید مراد از آن بتون لوازم معناست که لفظ در او استعمال نمی شود حتی در لوازم جلیه هم همین زور است وقتی کسی گفت برگشت گفت زید را دفن کردیم این لفظ را در همون معنا استعمال کرده و همون معناش را اراده کرده. این در لوازم جلیه اون لازم ولی از لفظ اراده نمی شود، اما مدلول ولی مدلول مطابقی لفظ این است که زید را دفن کردیم تمام شد. زید مرده است، این لازمه عقلی مدلول ولی عقلی کلامشه. من تا این را ما می فهمیم. یه وقت لوازم جلی نمی شود، لوازم لوازم خفیه است، نسبت به ناها خفا دارد، نه در لزوم خفا هست، در فهم ما قصور است که آن لزوم را درک نمی کنیم. بل اون وقت بتون عبارت از همون لوازم هستن، چون لوازم را ائمه هدا سلام الله علیه این قرآن دارد می فهمن و ما نمی فهمیم. بعض جاها همون لوازم را که ایشان بله به ما فرمودند رسیده است در بعض موارد، چیرم از بطن قرآن استفاده می شود، در بعض موارد نه، یا در اکثر موارد نه، نفهمیده ما، نه نرسیده است هم بر ما از ایشان. علا حاضر اساس پس این از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، لفظ در یه معنا استعمال شده است. این جواب دومی ایشان را که مرحوم آخوند کفایه در به عبارت او فرموده است، فرقش با اولی چی بود؟ فرقش با اولی این که در اولی ارتباط با بین المعانی ملحوظ نبود در جواب اولی، فقط در جواب اولی اتفاقی در قصد بود، متکلم اون لفظی را که از یه معنایی را که از لفظ قصد کرده بود اتفاقا معنای دیگر هم مقصود بود، نه از لفظا خودش به حیاله و به استقلاله مقصود بود. این مقصود با اون مقصود من غیر لفظ من دون لفظ با مقصود من اللفظ ارتباطی دارند، این را دیگر عکس نکرده بود. و هاکز اون معنای دیگر که با معنای دومی هر دو مقصود بودن لا من اللفظ ارتباط داشتن، اینها را عکس نکرده بود. بدون جهت اشکال می کردیم که لازمش این است که متکلم اون وقت هر چیزی که در نفسش قصد کرده باشد بطن اون کلام بوده باشد، چون که ارتباط دیگر ما بین این شبهه را در جواب ثانی حل کرد با او فرمود بر این که یا این که مراد از بتون این لوازم معنایی است که از لفظ اراده شده است و لفظ در عمانی استعمال شده است، منتها اون لوازم لوازم خفیه هستند به حیثی که قصور فهم ما موجب می شود که ما آنها را درک نکنیم. اون کسی که بله قرآن در بیت او نازل شده است، در بیت آنها نازل شده است و اهل قرآن آنها هستند، آنها به می فهمند این بله بیتون را. هرگش این ارتباط عدم ارتباط است که در جواب ثانی این شبهه را حل کرد. به دون جهت بعضی ها فرمودند این جواب دومی صاحب کفایه و صحیح و المتین، این جواب ثانی که ایشان فرموده است این همون جواب صحیح و متین است و روایاتی هم دلالت می کند که مراد از بتون همین لحظه است که ایشان در جواب ثانی فرمودند. منتها مرحوم صاحب کفایه فقط لوازم المعنا فرموده در عبارت کفایه، ایشان ملزومات را هم اضافه فرمودند که ربما مدلول کلامی آیه و مدلول کلام قرآنی یه امریست که او یه ملزومی دارد که اون ملزوم را ما نمی فهمیم. ما نمی فهمیم که این مذکور لازمه یه امر آخریست که اون لازمه بودن بر امر آخر که اون ملزوم بوده باشد، لخفاهی ما او را نمی فهمیم. لقصور ذهننا اون کسی که اهلش هست اونها می فهمند، که اهل بیت اسمت و طهارت صلوات الله علیه و زبین است و فرمودند بر این که روایات کسبی داریم دلالت به این معنا می کند و اون روایات که مضمونشون کردن همین هاست. این روایات هم در مقدمات ولی تفسیر البرهان ظاهرن اونجا هست و هم در اون میراث الانواری که از اونجا هست، هر کس بخواهد مراجعه کند. اونجا هست که امام علیه السلام فرموده است مسئله قرآنی که هست مسئله شمس و قمر است. چه جوری که شمس و قمری بل اینها جاری می شوند، جریانشون دائمی است. اون قومی که با اونها شمس طلوع می کرد و غروب می کرد و اون قومی که قمر با اونها طلوع می کرد و غروب می کرد، به این گزای اون قوم جریان طلوع و بله طلوع شمس و طلوع قمر تمام نمی شود، اون قوم رفت به قوم دیگر طلوع و غروب می کنند. به این گزای اقوام این جریان اینها منقضی نمی شود. جریان اینها منوط به وجود قومی نیستند. قرآن هم مسئلش مسئله شمس و قمر است. اگر این آیهی در واره قومی نازل بشود و اون قوم منقرض بشود، اون آیه منقرض نمی شود. حکم اون آیه جاری می شود در واره قوم آخر. که اگر آیه مختص به قومی بوده باشد و اون قوم بمیرند، هر این آیه می مرد، قرآن می مرد به ما که تعبیر شده است در روایات. ولیکن قرآن مسئلش مسئله شمس و قمر است. چه دوری چونها جاری بر اقوام می شود، اینم جاری می شود. این روایاتی که هست، بله هست، در بعض روایات هست که بله آیه این هست که ظاهرش فرض بفرمایید در قصه ایست، در حکایت قضیه قومی هست. ولیکن باطنش، این کلمه را متوجه بشوید، باطنش ایزه و عبرت هست. موعظه کردن و عبرت هست. باطنن اون همون آیهی که قضیه قومی را مثلا نقل می کنند که قومی بود این زور، ولی لوط این زور کردند و ما هم این زور کردیم. قضیه ای را نقل می کند ظاهرش این است، ولیکن باطنش ایزه و موعظه است. توجه کردی؟ این روایات هست که ملخص این است که هر آیه از قرآن دست بزنید، اونی که از اون آیه شریفه استفاده می شود او انقراض ندارد. باز اونی که از آیه شریفه استفاده می شود در خارج، توجه کردید، فعلیت و مورد دارد و منقرض نمی شود. حاصل وفاد این آیات بل این روایات این. خب ما این روایات را عرض کردیم دیگه، مراجعه بفرمایید. از این روایات چه جور استفاده می شود؟ معنای سالی که صاحب الکفایه فهمود، من که نفهمیدم لسش. صاحب الکفایه فرمود بطن قرآن اون لوازم معنای مستعمل فی هست، که اون لوازم هم ما گفتیم لخفاها. ایشان شرط اخفا نکرده است در عبارت کفایه، چون که فرض بوده است که ولو ما درک نمی کنیم لخفایه ها، این تعمیم است. ولی نه، ما قید کردیم که نه، اون لوازم خفیه باشن تا عنوان بطن صادق بشود. این را ما تصحیح کردیم. این روایات دلالت ندارد که بتون قرآن لوازم خفیه هستند. این روایات مدلولش این است که مدلول این روایت این است که خود مدلول قرآن منقضی نمی شود. مدلول قرآن نه لوازم ندارد، بر این که در این روایات بطن قرآن عبارت از لوازم مدلول است که مرحوم کفایه می گوید. شما می خواهید بگید این وصف را این روایات می گوید. چه این روایت این وصف را می گوید؟ این روایات فقط متصدی معناست که مدلول قرآن لاینگه است. مدلول آیت یه نحنیست که انقراض در او نیست. و اما بطن قرآن توجه کردید لازمه مدلول لفظی قرآن هست، توجه کردید اون مدلول التزامیش لاینگریز، این چه روایت به این معنا دلالت داشت؟ قرآن چیه؟ آخه اجازهش اینه قرآن چی؟ اولا یه وقتی ملتفت میشیم که اصلا سر بی صاحب را میتراشیم. قرآن چیه؟ خب اولا این که شما میفرمایید این یه اشتباه، امام اینجور نفرموده در روایت، در قل هو الله احد و در اون سه آیه حدیث. اشتباهش این است که در روایت اینجور دارد که بما این که خداوند متعال میدونست در آخر زمان، ولی این الفاظ یادم نیست، مضمونش این است، در آخر زمان یه جماعتی می آمدن که اهل تحقیق و اینها بودن، اهل تأمل و تدبر بودن، این آیات را به جهت اونها نازل کرده است. یعنی این آیه، این آیات جوابگوی شبهات اونهاست. اون هستن اون شبهات این زمان و نداشتن اونها. من حوصله ندارم، شما هم طول میدی. عرض نه اینجور نیست، اینجور نیست آقای، این نیست، اینجور نیست. در روایت اینجور نیست که امام فرموده که یه جماعتی میان یه چیزی دیگر میفهمن، نیست در روایت نیست. حقایقش هیچ این هم نیست، روایتش در نگاه کنید یه دوتا روایت هست. بله در ابواب قرآن، بله عرض میکنم بر این که ای قرآنی که هست، قرآن عبارت هست، قرآن همون عبارت هست، همون آیات هست دیگه، سور هست، سورم آیات هست. اون آیات مدالیلی دارند، مدالیلی دارند، اون مزم مدالیل تعبیر به ظواهر میشود که انشاءالله اگر مهلت بدهید بیان خواهم کرد. در مقابل این زواهی برای قرآن بتونی قائل شده است، در روایات بتونی ذکر شده است که برای این قرآن که مدالیل دلالت التزامی که ایشان میگوید دلالت التزامی رفتی، این داخل زواهی است، ما داخل بواطن نیست. وقتی که ظاهر شد، یعنی طوری شد که خفای در اونیست فهمیده می شود از کلام، این میشه ظاهر. و ظاهرم لفظم در ظاهر شد ست است، مدلول متابقی باشه یا التزامی باشه. ما در ظواهر قرآن بحث نداریم، صبر کنید. ما کلاممون در بواطن است که در مقابل این ظواهر در این روایات برای قرآن باطنی فرض شده است، باطن سبعه و سبعین فرض شده است. کلام ما این بود چون باطن چیست؟ که آیا الفاظ قرآن در اونها هم استعما شده است، اونها هم معنای لفظی هستن یا نه؟ مرحوم آخون دو حرف فرمود، فرمود نه ام باطن، یا نحویست که دیگر تفصیلش رو اولم گفتید، این اخیرم فرمود بواطن لوازمی هستند بر اون معنایی که لفظ در او استعمال شده است، ولیکن لوازم لوازم خفیه است، به حیثی خفیست که فهم ما در چه نمی کند، اون را ائمه علیهم السلامی که هست در چه می کند. خود ائمه علیهم السلام هم این را فرمودم که اونی که بواطن قرآن است، اون علمش پیش ماست و از ما باید اخذ بشود. اون کسی که قرآن به بیت او نازل شده است، اونها می فهمند، نه این که در آخر زمان که مدققین میان باید از اونها بواطن نفرسی. این نیست مدلول، این توجه شد. بله کدام اسم این حصار دارد که روایات کثیره متواتره است در جلد 18 که در این که تفسیر قرآن رایج نیست، و در همین روایاتی که روایات دفن است که این بتون پیش ما هستند و ما عارف به اون بتون هستیم، و مردم باید به ما رجوع کنند در ولی اخسبه ولی در این بطول قرآنی که علمین ها پیش ماست در تمام این روایت است مراجعه بفرمایید. کلام ما این است، این هم خواهیم گفت. الان نمیگم چون چیفتدا میشود، ما خواهیم گفت این بطنی را که خواهیم گفت این را ما نمیتونیم تعیین بکنیم، این تفسیر قرآن به رأی میشود، این را باید از ائمه بگیریم. ولیکن کلام فعلا در تصویر این بطن است. این بطن چیه؟ توجه در مقابل ظاهر یه باطنی دارد قرآن. این چیه؟ ایشان فرمود اینی که مرحوم آخون ثانیم فرمود که مدلوله چنه التزامی می شود که ما اون را مدلول التزامی را نمی فهمیم چون که خفا دارد و فهم ما قاصد است. مراد از بطنینه میگیم این در روایات نیست که بطن مدلول التزامی است، این در روایات است. خب وقتی که در روایات نشود، خب ما هم یه احتمال دیگر میگیم ببینیم که کدام یکی با بطنی میسازد. عرض میکنم رب ما آیهی که بله در قرآن مجید ملاحظه میشود، رب ما آیهی بیان می کند قضیه ای را برای قوم خاص، قوم لوط، قوم مثلا فرض کنید قوم مثلا حضرت موسی یا آل فرعون و امثال ذلک، قضایای اونها را نقل می کند. یه قضیه خاصه است نقل می کند ماضیه، یا یه قضیه مستقبله را بله نقل می کند، مثل اون قضایایی که در یوم القیامه بعد المرگ هست، عوالم اون عوالم قضیه اونها را نقل می کند، قضیه مستقبله. و رب ما اصلا اونی را که مدلول آیه و آیه متکبلوس بیان الحکم است، حکمی را برای عنوان خاصی ذکر می کند، از سارگ و سارگ فکت و عیدیه ما. این آیات، این سنخی که ما ملاحظه می کنیم، ممکن است کسی ادعا بکند بگوید در این سه قسم توجه کردید که الان ذکر می کنم، که اونهایی که قسم رابع است از آیات با اونها فعلا کاری نداریم، ولی بیان اعتقادیات. عرض می کنم این آیهی که این آیاتی که این سه قسم است، ممکن است کسی ادعا بکند اون آیاتی که ذکر می شود مثلا حکمی را برای عنوان خاص ذکر می کنم، می فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب این آیه را که ما وقتی که ملاحظه می کنیم ولی قبلش را و بعدش را، خب می فهمیم که خداوند متعال امر می کند اون کسانی که وسوسه به گوش آنها رسیده بود که تصدیق نمی کردند نبوت نبینا را و می گفتند نبی باید شخصی بوده باشد که از قسم بشر نبوده باشد، بشری که یکل و طعام و نبی نمی شود باید ملک بشود. آیه مبارکت در قطع عذر و نشاز است که این وسوسه عذر نمی شود برای شما. چرا؟ چون که ما انبیای قبل از این فرستاده ای علمان بله ادیان سابقه که انبیا داشتند، علمانشون فعلا در اصل شما هم موجود هستند، شاید قسم مثلا یک قسم از اونها هم که لاحق به مسلمان ها شدند و ایمان به اسلام آوردند. خب اون عالم ها اونها بهتر می دونستن که انبیاء سابق ملک بودن یا مثلا بشر بودن. شما سوال کنید از اونها، اونها همه شما می گوین که اینها رجال بودن، کانو رجال، مرد بودن، بشر بودن، خودش هم مرد بودن. ما بنامون این نیست که نبی رو از ملک بیاوریم، این عذر نمی شود. این آیه دلالت می کند کسی که توکل داشته باشد، معرفت پیدا بکند حق را چون امر نبوت است، اعتقاد معرفت پیدا بکند و به فحص شردن ولو فحصش به سؤال از علما بوده باشد، از اون کسانی باشد که عالم به حقند. توجه کردید این شخص می داند که واقع را اونها می دانند، متوکل باشد از تحصیل علم و تحصیل علم نکند غیر معذور است. این در باره نبوت است. ما در مقابل روایاتی را می بینیم که این آیه‌ای که هست نزل فینا فسألوا اهل الذکر نحن اهل الذکر و نحن المسئولون و امر الناس بالسؤال عنا. این آیات کسی که است در باب ذل ثانی است. خب ما این روایت را با ظاهر آیه می‌ذاریم جزا. خب این می‌بینم آخه آیه ظاهر آیه راضی به اون خط شدن نبوت نبیین ها بود که این مرد است، بشر است، نمیتوند یکل طعام است، باید نبیل آقا یکل طعام باشد، ملک باشد. آخه این سیزون نهنم ولی نزل فینا. اینجور عرض میکنیم میگیم که مذکور در آیه مصداق است. تحت این مصداق، این مصداق تحت یک کبرای کلی من درجه است، که اون کبرای کلی که هست اون کبرای کلی اوسه است. مذکور در آیه مصداق است، ظاهر آیه یعنی مذکور در بالالفاظ، مذکور بالالفاظ مصداق است. ولیکن این مصداقی که معنایی که ذکر شده است که مصداق است، تحت یک کبرای کلی من درجه است. اون کبرای کلی این است، هر ظاهری به حقی اهم از این که اون حق امر اعتقادی بوده باشد یا امر عملی بوده باشد، هیچ دهکام فریه میزوب حرمت فرقی نمی کند، هر ظاهری به اینها که متوکن بوده باشد از رفع جهلش که برسد به اون حق، ولو رسیدن به حق به سؤال از کسانی بوده باشد که اونها حق را می دانند. هر کسی فرض بفرمایید متمکن بشود از وصول به حق، امر اعتقادی باشد یا امر عملی باشد حق، ولو این تمکن از وصول به این است که متمکن باشد از کسی که توجه کردید حق را می داند. این شخص علم تحصیل نکند، ترش کند فحص را و حق به تبع ترکی بشود، معاقض به ترکش است. و این تکثیرش، این تکثیرش در ترک تعلم، ولو به این که من فرض بفرمایید نمیدونستم، این نمیدونستمی که میتونست این را از بین بردارد، ولو به این که اونهایی که اهل حق است اونها را تشخیص بدهد، متمکن بود که اونهایی که میدانن اونها را تشخیص بدهد، از اونها بپرسد، متمکن بود، این شخص جهلش عذر نمیشود. این یک کبرای کلی است. در اون زمان این دنزول الآیه، اون مصداقی که محل ابتلا بود وسوسه در نبی بود، که نبوت توجه کردید باید در ملک باشد، ینبغی که ملک باشد نبی نباشد. این مصداق را این آیه ذکر کرده است، ظاهر آیه من ذکر مصداق است، اما این آیه این معنایی که ظاهر است یه باطنی دارد، یعنی در یک کبرای من درجه است. توجه کردید که اون کبرا دکن حساب می شود، دیگر او را اون کبرا را لفظ حکایت نمی کند، لفظ کشیش اون کبرا را ندارد، لفظ فقط مصداق را می گوید. کدام سزاوار؟ چی می گید؟ آیه سر قبل و زیل بعدش را ملازم بفرمایید، معلوم میشه فسالو خطاب به اون چیز است دیگه، به اون جماعت است. فسالو اهل ذکر، اهل ذکر هم علمای همون یهود و نصارا است. بله بعد نگفتم مصداق است آقای من، مصداق خودش ظاهر است، ظاهر آیه مصداق است، ولیکن این مصداقی که است برای او دکنی هست، یعنی میره تو اون بل گودی میره، با اون کبرای کلی داخل در اونجاست، که اون کبرای کلی چیست لفظ کشش او را ندارد، و اون کبرای کلی که از اون کبرای کلی او بطن است، ظاهر از آیه نیست، ظاهر آیه اون مستاق است. اون بتونی که این آیات دارند مختص به آیات احکام نیستند، در سایر آیات هم هست. اون وسالگ و سا... مثلا فکت و عیده ما در او هم میشود یه همینطور دوز را باید دستش را برید. خب مستاقش هم مستاق ظاهرش دوز اون کسی که مالش از ایرا خفیت هم بردارد. این تا یک گلودی هم اضافه شده است در مقسم باشد و اینطور باشد کمتر از بله فلان مقدار نبوده باشد. خب دوز منحضی به دوزد مال نیست که منجاست دوز بوده باشد دوزدی بکند حیثیت زماعتی را. آقا شما مهلت بدید من عرایزم را بگم. چی میگید شما؟ من کبرا میگویم، کبرا و صغرا میگویم شما و نتیجه میگویم شما میگید جواب خراسانی. جواب خراسانی چی مربوط به کبرا و صغرا بود؟ عرض میکنم که نمیذارد ایشان بیان کنم. این کبرای کلی که عرض میکنم، این کبرای کلی که هست، این کبرای کلی طوریست که این بله اینی که ذکر شده است این همون مستاق همون کبرای کلی است. ولیکن اون کبرای کلی را ما نمیتونیم تشخیص بدهیم، چون کبرای کلی که این سورا تحت و مندرج است ما نمیتونیم اون را تشخیص بدهیم و نمیتونیم اون تعیین بکنیم. این داخل مستاق تفسیر و بیرده است. شما از کجا میگید که داخل این کبراست؟ ولی عرض می کنم بعد از این که امام علیه السلام فرمود نحن والله اهل ذکر و امر الناس به سؤال امنا، بل این را می فهمیدیم که بل این کبرای کلی هست و بیمان که این کبرای کلی هست مستاقش را آیه فرموده، امام علیه السلام هم فرموده است که اولین مستاق و اولا بله اون مستاقی که اول المصادیق از ما هستیم. از اهل ذکر دیگر از علم بالاتر که اهل ذکر میتواند بشود و اون کسانی که امر شدن که سؤال از ما بکنن اونها هم امر شدن که احکام رو از ما یاد بگیرن، چون که ما هستیم، پیش ما هست علم، علم دین و علم شریعه. خب بعد از این که فرمود بله ظاهر می شود، ولیکن کلام این است که قبل از این که اینجور بیانی وارد بشود ما از خودمان بگوییم که اینی که ذکر شده است در ما نهنفی، این بطنش یا اون کبرایی که بالاخره این مندرز تحت اوست و اون کبرا بطن است، او چیز ما از خودمان از کجا می تونیم تعیین کنیم؟ این تفسیر قرآن، تفسیر قرآن بیرده همین میشه دیگه. اخه دلالت باید لفظ داشته باشد، لفظ باید کشش داشته باشد. کبرای کلی چیه؟ پلام اینش چهر بوده هفت تا عرض میکنم این کبریات اوسه اوسه دارند. به قول مرحوم کمپانی نمیدونم مراجعه کردید یا نه، اینها هی شکافته بشوند وسیع تر می شود. برای یک کبرای از یقی میره میاد، بعد از او اگر تأمل بشود، یعنی اونها چی؟ ما نه ها، ما فهم من قاصد است. اون کبرا خودش تحتی کبرای دیگر هست، چون کبرای دومی نسبت به کبرای اون دیگری چیز نتیزه مستاق حساب می شود. همین زور شما برید، اینها یه چیزهایی است که ما نمیتوانیم، قدرت ما خارج است، از فهم ما خارج است که این کبریات و کلیات را درک بکنیم. بدون زد این شأن ما خارج است، این بتون را تعیین کردن اینها ائمه علیهم السلام، بله اینجا میتواند تعیین بکنند. اونی که ما میتوانیم او میتوانیم بگوییم که هر آیهی که هست بتون بطن بتونی دارد. اما اونی که ایشو میگید لفظ خودش دلالت پیدا میکند، یه وقت مثل اکرم زیدن میشود که در مقابل کسی که سوال میکند که زید عالم را اکرام بکنم یا نه، میگه اکرم زیدن. خب میفهمیم که زید را باید اکرام کرد. خب مثلا فرض کنید خودش هم عالمه، ما نمیتونیم بگیم که اکرم زیدن از اوش کبرای اکرم کل عالمین استفاده کنیم که ایشان میگه. به ما که نگفت اکرم کل عالم، به ما گفت اکرم زیدن، ولی زید عالم است، میدونیم علمش مدخلیت دار. اما علمش تمام موضوع میتیم شما از کجا به جایدن مولا بذاریم؟ این افترا میشود. اگر گفت ولی شما مثلا اون کسانی هستند که نماز میخوانند و زکات میدهند و در رکوع فرض بفرمایید بل زکات میدهند در حالی که رکوع هستند، او یه نفر بیشتر نیست، ما نمیتونیم از این برای استفاده کنیم، برای این که میدانیم که مراد شخص معین است، این را میدانیم. اون کنایه میشود دیگه. دیگه اون وقتی که اون کسی که صلات خوانده بود و در حال رکوع زکات داده بود، او بله ولیست. اما بعد از اون هر کس آمد خم شد یه چیزی هم زکات داد، او میشه ولی؟ او را چی نمی که؟ اونی که این معنا از اون محدد پیدا شده از او را می که؟ پس الهازل اساس، پس الهازل اساس لفظ اگر کشش داشته باشد، لفظی دلالت داشته باشد، اون مدلول لفظی میشه، اون میشود ظاهر، اون مربوط به باطن نیست. و اما هر کسی که و اما هر آیهی که در موردی طوری شد که غیر از اونی که مذکور فیل آیه است چیزی دیگر را ما نمیفهمیم، یعنی ظهور ندارد، کشش ندارد این الفاظ، ولی اینجا یک کبرایی هست یا کبریاتی در طول هم هستند که یکی اوسه از دیگری است، بالاخره این وارد اون کبریات بشود و اون کبریات را تعیین بکند، ولی اونها هستند، ما تصدیق میکنیم در قرآن بتونی هست، ولیکن اونها ما نمیداریم، اونها را باید ائمه السلام بیان کنند. اینی که ما میگوییم، ما حرف منیل است که برای این ظاهر باطنی هست، یعنی این ظاهر توجه کردید، این ظاهر میره و تو باطن، یعنی اونی که در نظر ما مخفیست، اون کبرای کلی که در نظر ما مخفیست و این الفاظ کشش او را ندارند، او را به ذهن ما نمی آورند، این میره ظاهر در همون باطن. بدون جهت امام علیه السلام می فرماید که ظاهره حکایت قصه است، باطنش ایزه است، باطنش ایزه است، یعنی چه؟ یعنی این عادت سطحیه خداوندی است، اون کسی که داخل کبرا و بشیت کلیه است که در خدا هست، اون کسی که اسلام بکند به خداوند و تقوام بکند، بعد از اتمام حجت ترتیب اثری ندهد در ابلاغ حجت و بعد از اتمام حجت عملش را ترک نکند، خداوند اخذ می کند او را، اون به ما هم شامل می شود. این باطنش بله، این زهز معنیش همینه که این یه دا اونجا یه قضیه خاصی مختصی به اونها نبود، این داخل یه قضیه یک واقعی است، یک قضیه کلیه است که متعلق مشیت الهی است و این داخل او بود، اون قضیه کلیه ما هم داخل در او هستیم، فرقی نمی کند. اون ما نمیگیم قطعا این است از بواطن، این حرف من این است که این حرف دومی صاحب کمال اینجور نیست که متعین باشد از بواطن قرآن لوازم المعنا بنادی بوده باشد، ما این را میگیم نه من المحتمل از بواطن، بلکه احتمالش از اون احتمال اقواست به عنوان ظاهر و باطن بودن، که این ظاهر و این مصداق داخل در یک کبرای بوده باشد، چون کبرا هم مراتب دارد، هی بله اوسع می شود تا به یه حدی برسد، اون کبریات و اون کبرای از کبرایی که این داخل در او هستند اموری است که از فهم ما قاصر است و علم آنها فرض بفرمایید این در علم علیهم السلام است و این معلوم بشود چه این مسلک را بگویید چه مسلک صاحب کفایه را بگید استعمال است در اکسان برنا نشده و لفظمون در همون مستاق استعمال شده است. بله این که می فرماید در آیه مبارکه فرض بفرمایید فسألو اهل الذکر، اهل الذکر در همون معناش استعمال شده است. توجه کردید الف لام شجل الف لام عهد بوده باشد چون علماء فرض کنید اون یهود و نصارا بوده باشد چون قبلا ذکر شده است که عهد به اونها بوده باشد در همون معنا استعمال شده است. لفظ در یه معنا استعمال شده است، فرقی نمی کند. اونی که باطل است اینی که مذکور است بیماه و مستاگون هست. توجه کردید مستاگون للکبرا مذکور است، مذکور مستاگ است علا کل تقدیرین. لفظم در این معنایی که از اون تعبیر به ظاهر بیکنیم در همون معنا استعمال شده است. و من هنا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما از ظواهر قرآن نمیتونیم رفیت کنیم. این نیست اخباریه، نمیتونیم بگیم که بگیم زواهر قرآن اینها فایده ای ندارد، اعتباری ندارد. نه، زواهر قرآن از ارتیجت نمیفتد اگر باطن داشته باشد قرآن. ما مکلف هستیم، اجزا شده ایم، امر شده ایم ما عمل به زواهر قرآن بکنیم. امر شده است که ما تمسک بکنیم قرآن و بهترت یکی از اونهایی که امر شده تمسک بکنیم به قرآن. اونی که از قرآن پیش ما هست زواهر قرآن، چیزی دیگر نیست. و در روایات امر شده است در حدیثین مختلفین، اینها عمده است در حدیثین مختلفین و متعارضین رجوع به قرآن بکنید، هر کدام را قرآن تصدیق کرد قبول بکنید. به کجای قرآن رجوع میکنید؟ مگر به غیر ظواهرش؟ و وقتی که ظواهر قرآن اگر حجیت نداشته باشد چطور به آنی که موافق قرآن است عقص کنید؟ پس معلوم میشه قرآن ظواهرش است، حجیت داره. این ظواهر حجت است بر ما اونها را عقص میکنیم. کلام در بواطن است، ما با بواطن نمیتونیم عقص بکنیم الا بعد بیان علم علیهم السلام. اگر باطن را طوری بیان کردن که اون باطن توجه کردید به طریق معتبر ثابت شد، بس لازم جای است به طریق معتبرها ثابت شد، بله لازم جای است باید عمل بکنیم. وقتی که این طریق معتبر نشد، اصل اسناد این که این باطن قرآن است در این آیه شریف و خودش گو افتراء الله است، چون ما چرا میدانیم این کبرای مخفیه در ما نهدوی یا لازم مخفیه در ما مخفیه در ما نهدوی که مرحوم آخود میگه اینه. خب ما از کجا میدانیم؟ بدون زدی میشه قول به علم، تفسیر قرآن بردد، روایات کسی در الا ما شاء الله هست که من فصل قرآن برای که بعضی ها هم شاید من حیث یدری اولا یدری مفتلا بوده باشم توجه کردیم داخل همون علاوی می شود. بدون جهت اینها قرآن را از اعتبار نمی اندازد، این احادیث توجه کردید ظواهر قرآن را، و ظواهر قرآن حجت است و بواطنش هم این است. یک کلمه هم باقی ماند اون را بگرد دیگر این مبحث تمام بشه. اون این بود که گفته بودم استعمال لفظ درش سر از معنا جایز است، چون که انسان وقتی که قرائت میکند اهدنا الصراط المستقیم که میگوید هم فرض بفرمایید دعا میکند، فرض بفرمایید خودش را دعا میکند، هم فرض بفرمایید اونجا بلی قرائت میکند. قرائت باید لفظی را که میگوید این را استعمال بکند در اون، بله لفظی که جبرائیل بر پیغمبر صلی الله علیه و آله آورده است، این باید در او استعمال بکنند تا قرائت معتبر بشه. وقتی که دست طلب الهدایه از خداوند کرد اینشا است، استعمال لفظ درشتر از معنا میشه. این هم که جوابش را گفتیم این درست نیست. چرا درست نیست؟ در استعمال لفظ فی لفظ گفتی مثلا استعمال لفظ فی لفظ اساس صحیح ندارد. استعمال لفظ فی لفظ اینطور نیست که من لفظ را ایجاد میکنم بعد به تبع ایجاد این لفظ را به ذهن شما میبرم، بله اون مستعمل چیز را ها مستعمل فیضا در ما نحن فی لفظی را که من استعمال می کنم اصلا این لفظ مستعمل فی ندارد. اون ذات لفظی که از ذات لفظ را بی نفسیهی در خارج موجود می کنم. قرائت هم این زور است. وقتی که من لحاظ کردم سوره مثلا فرض کنید الحمد را و قصد کردم همان الفاظی که نازل شده است بر نبی اکرم که مسمى به سوره الفاتحه است همان الفاظ را ایجاد کنم، وقتی که به این قصد ایجاد کردم این می شود قرائت. و این منافات ندارد که اون الفاظ را بیما لها من المعانی این در نزولها قصد کنم، بیما لها من المعانی این در نزولها، چون که وقتی که نازل بود معانی داشت دیگر. و اونی که اکتزا می کند اون معانی این در قرائت من، اون معانی مکتزا و مناسب استند این در قرائت من، اونها را هم قصد کنم. این منافات ندارد. من وقتی که قرائت می کنم اهدنا الصراط المستقیم، وقتی که این را می گویم من خودم را هم خودگاری هستم داخل می کنم در ضمیر نا، نا که هست داخل می کنم. این در قرائت من مقتضای همون اراده معنا از این کلام است. اراده معنا از این کلام این در نزول ها چه بود توجه. من هم همون را اراده کردم. من تا چیزی که اون معنا اکتسا می کند این در قرائت من، او هم داخل کردم. این منافات با قرائت دارد. استعمال لفظ در اشتر از معنا نیست بدون جهت، بل این هم شاهد نمی شود برای جواز استعمال لفظ در اشتر از معنا.